ساعت 6 بامداد. اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم، صلوات بر حضرت محمد و آل محمد. شنوندگان عزیز صبحتون بخیر، من محمد رضا حورفر هستم و نخستین بخش خبرهای امروز را که مروری است بر خبرهای دیروز و بامداد امروز از رادیو ایران تقدیم حضور شما میکنم. رئیس جمهور در جلسه ستاد اقتصادی دولت به وزارت صنعت، معدن و تجارت دستور داد با هماهنگی سایر دستگاه‌های مسئول تسریع در ترخیص کالاها و شفاف سازی این روند را در گمرکات کشور پیگیری کند. رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس نخستین چالش کشور را مشکلات مدیریتی دانست و گفت در برخی از محصولات به خودکفایی نرسیده ایم، زیرا زنجیره تولید و خودکفایی به درستی طراحی نشده. سخنگوی شورای سیاستگزاری نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران گفت نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران امسال به علت کرونا برگزار نمی‌شود. دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تهران گفت کشفیات مواد مخدر در این استان در 3 ماهه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 25% افزایش یافته است. شرکت خودروسازی سایپا قیمت انواع خودروهای تولیدی در این شرکت را افزایش داد. نشست کارگروه انرژی ایران و روسیه با حضور معاونان وزرای نفت و نیروی ایران و معاون وزیر انرژی روسیه در مسکو برگزار شد. سخنگوی گمرک اعلام کرد چای ایرانی در 3 ماهه نخست امسال به 12 کشور جهان صادر شده است. با گذشت حدود 8 هفته پس از آغاز اعتراضات ضد نابرابری اجتماعی در آمریکا، تظاهرات در شهرهای مختلف از جمله در پورتلند، بروکلین، شیکاگو، لس‌آنجلس و چندین شهر دیگر همچنان ادامه دارد. 100 نفر در برلین، پایتخت آلمان، علیه نژادپرستی و خشونت پلیس تظاهرات کردند. 3 دوره انتخابات مجلس در سوریه بعد از اصلاح قانون اساسی این کشور برای انتخاب 250 نماینده برگزار شد. بر اثر موج جدید بارش‌های سیل‌آسا در جنوب غربی چین 11 نفر جان باختند و بیش از 21,000 نفر از ساکنان منطقه مجبور به ترک خانه‌هایشان شدند. به گفته دبیر قرارگاه محرومیت زدایی سپاه، بیش از 10 میلیون بسته معیشتی به همت سپاه در موج اول کرونا در سراسر کشور توزیع شد. معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان گفت در 6 ماهه دوم سال 98 حدود 5,000 واحد مسکونی توسط خیران در اختیار زوجهای جوان در شرف ازدواج در 17 استان قرار گرفت. مرحله 3 حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی از کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا ویژه شرکت‌های دانش بنیان متوسط و بزرگ آغاز شد. معاون بهداشت وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میگوید مردم درباره کرونا به جای مراجعه حضوری به بیمارستان‌ها با سامانه 40C تماس بگیرند. رئیس ستاد مقابله با کرونا تهران روند ابتلا به ویروس کرونا در پایتخت را همچنان رو به افزایش اعلام کرد. ستاد آزادسازی سهام عدالت از تشکیل 30 شرکت سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت خبر داد. رئیس پلیس آگاهی تهران از دستگیری 6 کلاهبردار حرفه‌ای که از 1300 مال باخته در تهران و سایر شهرستان‌های کشور 500 میلیارد ریال به بهانه خرید و فروش خودرو کلاهبرداری کرده بودند خبر داد. مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی زنجان گفت نمایشگاه آثار تاریخی معدن چهرآباد استان زنجان مهر امسال در آلمان برگزار می‌شود. سربازان گمنام امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف در استان در سپاه استان یزد 1858 حلقه لاستیک قاچاق را توقیف کردند. و مدیر کل دفتر اقتصاد وزارت راه و شهرسازی از شناسایی مالکانی با بیش از 190 واحد مسکونی در تهران خبر داد. ممنون که با من همراه بودید و بخش بعدی خبرها را ساعت 7 بامداد خواهید شنید. خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحيم والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم
نفس صبح
در جام شفق نور خدا ریخته ای ما با نفس صبح در آمیخته ای
به نام خدا و با سلام به شما شنوندگان گرامی. در برنامه امروز ابتدا به تلاوت آیات 51 تا 59 سوره مبارکه نساء گوش میکنیم و سپس به ترجمه و توضیح مختصری از آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا إن الله يأمركم تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. در برنامه‌های گذشته ترجمه سوره مبارکه نساء را تا آیه 50 شنیدیم. در این برنامه چند آیه دیگر از این سوره شریفه را ترجمه خواهیم کرد. همان گونه که در برنامه قبل گفته شد، تعدادی از آیات سوره نساء به بیان حالات اهل کتاب و خیانت‌های برخی از ایشان در دین خدا پرداخته است. آیاتی که در این برنامه ترجمه می‌شود، در دنباله همان آیات بوده و پیرامون همان موضوعات سخن گفته است. آیه 51 و آیه بعد منعکس کننده یکی دیگر از صفات ناپسند یهودیان عصر رسول الله است. آیه 51 می‌فرماید: آیا ندیدی کسانی را که بهره‌ای از کتاب خدا دارند به جبت و طاغوت، بتان و طغیانگران ایمان می‌آورند و به مشرکان می‌گویند آنها از کسانی که ایمان آورده‌اند هدایت یافته‌ترند؟ آنها کسانی هستند که خداوند ایشان را از رحمت خود دور ساخته و هر کس را خدا از رحمتش دور کند یاوری برای او نخواهی یافت. بسیاری از مفسران در شأن نزول این آیه گفتند که بعد از جنگ احد یکی از بزرگان یهود به نام کعب بن اشرف به اتفاق عده‌ای از یهودیان به مکه آمد تا با مشرکان مکه بر ضد پیامبر متحد شوند. اهل مکه هم پیمان شدن را مشروط دانستند به سجده یهود به دو بت بزرگ و ایمان به آنها. یهود نیز شرط را پذیرفتند و سجده نمودند. و پس از آن که ابو سفیان از کعب پرسید که آیین ما بهتر است یا آیین محمد، کعب گفت به خدا سوگند آیین شما بهتر است. در این هنگام این آیات نازل شد. بعد از این گواهی و قضاوت یهود میان مسلمین و کفار قریش، خداوند در آیات بعد می‌فرماید که گواهی ایشان باطل و فاقد ارزش و اعتبار است، چنان که می‌فرماید اینان مگر از حکومت بهره یافتند که اگر می‌یافتند در آن صورت نیز به مردم پشیزی نمی‌دادند، یا اینکه به مردم در برابر آنچه خداوند از فضلش به آنها بخشیده حسد می‌ورزند. آری ما به آل ابراهیم کتاب و حکمت دادیم و به ایشان حکومت عظیمی را بخشیدیم. آیه بعد ادامه می‌دهد: پس گروهی از خاندان ابراهیم به کتاب خدا ایمان آوردند و جمعی ایجاد مانع در راه آن نمودند و شعله فروزان و آتش جهنم شدند که برای ایشان کافی است. قرآن می‌فرماید که آن قوم یهود از نظر اجتماعی آن ارزش را ندارند که بین افراد قضاوت کنند و هرگز مردم قضاوت میان خود را به آنها واگذار نکردند. مضافاً بر این که آنها هیچگاه شایستگی حکومت مادی و معنوی بر مردم را ندارند، زیرا آنچنان انحصار طلبند که در صورت حاکم شدن همه چیز را به خود اختصاص خواهند داد. بنابراین قضاوت آنها نیز ناشی از همین روحیه است و آنها همیشه یا حق را به خود می دهند یا به کسانی که از آنها دفاع کنند. ثانیاً این گونه قضاوت‌های نادرست از حسادت آنها به پیامبر سرچشمه می‌گیرد و چون خودشان این مقام را از دست داده‌اند، مایل نیستند در دست کس دیگری آن را ببینند. از امام باقر علیه السلام در تفسیر این آیه نقل شده که فرمود خداوند در خاندان ابراهیم پیامبران، انبیا و پیشوایان قرار داد. سپس به یهود خطاب می کند چگونه حاضرید در برابر آن اعتراف کنید اما در باره آل محمد انکار می کنید. اساساً در مذمت حسد در اسلام بسیار سخن گفته شده و بر اجتناب از آن تأکید فراوان گردیده است. چنان که علی علیه السلام فرمودند حسد تدریجاً ایمان را می خورد، همونطور که آتش هیزم را تدریجاً از بین می برد. در تعقیب آیات گذشته که سخن از ایمان و کفر به میان آمد، در دعای بعد سرنوشت افراد با ایمان و بی ایمان توصیف شده است. در ترجمه آیات می خوانیم کسانی که با آیات ما کافر شدند، به زودی آنها را در آتشی وارد می کنیم که هرگاه پوست‌های تن آنها بریان گردد، پوست‌های دیگری به جای آن قرار می‌دهیم تا عذاب بیشتری یا بچشند. به درستی که خداوند توانا و حکیم است. و آنها که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند، به زودی آنها را در باغ‌هایی از بهشت وارد می‌کنیم که از زیر درختان آنها نهرها جاری است و همیشه در آن خواهند ماند و همسرانی پاکیزه برای آنها خواهد بود و ایشان را در سایه‌ساری گسترده وارد می‌سازیم. از آنجا که گروهی از یهودیان در امانات الهی خیانت نموده و آنچه از معارف توحیدی و آیات نبوت نزد ایشان بود کتمان کردند، سپس به این هم قانع نشده و بین مؤمنین و مشرکین قضاوت کردند، خداوند در آیه 58 فرمود که امانت را به اهلش بازگردانده و به عدالت حکم کنید. در آیه آمده است خداوند به شما فرمان می‌دهد که امانتها را به صاحبان آن برسانید و هنگامی که میان مردم داوری می‌کنید از روی عدالت داوری کنید خداوند شما را نیکو موعظه می کند. خداوند شنوا و بیناست. این آیه اگرچه در یک مورد خاص نازل شده است، اما از آن یک حکم کلی و برای همه زمانها استفاده می شود. به همین ترتیب معنای امانت نیز در آیه معنای وسیعی است و منحصر به سرمایه های مادی نمی شود، بلکه سرمایه های معنوی را نیز شامل می گردد. مثلا دانشمندان امانتدارانی هستند که نباید حقایق را کتمان کنند و فرزندان انسان امانتهای الهی هستند که خیانت در مورد آنها کوتاهی در تعلیم و تربیت آنهاست. در منابع اسلامی روی دو موضوع مورد بحث آیه بسیار تأکید شده و احادیث بسیاری بیانگر آن است. در حدیثی از امام صادق علیه السلام نقل شده است که فرمود اگر علی علیه السلام آن همه مقام در نزد پیامبر پیدا کرد، به خاطر راستگویی در سخن و اداء امانت بود. همچنین پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله به علی علیه السلام فرمود هنگامی که طرفین نزاع نزد تو می آیند، حتی در نگاه کردن به آن دو و مقدار و چگونگی سخنان که به آنان میگویی مساوات و عدالت را رعایت کن. پس از بیان مطالب گذشته، آیه بعد ترغیب به اطاعت خدا، رسول خدا و اولوالامر و مراجعه به ایشان در تنازعات میکند. چنان که میفرماید ای کسانی که ایمان آورده اید، اطاعت کنید خدا را و اطاعت کنید پیامبر خدا و صاحبان امر را، و هرگاه در چیزی نزاع کردید آن را به خدا و پیامبر ارجاع دهید. اگر ایمان به خدا و روز رستاخیز دارید، این برای شما بهتر و عاقبت و پایانش نیکوتر است. برای مشخص شدن معنای اولوالامر حدیثی را در اینجا نقل می‌کنیم. روزی مردی به خدمت علی علیه السلام آمد و پرسید کمترین چیزی که انسان با آن جزء کافران و یا گمراهان می‌گردد کدام است؟ امام فرمود کمترین چیزی که انسان به سبب آن در زمره گناهکاران قرار می‌گیرد این است که حجت و نماینده خدا و شاهد و گواه او را که اطاعت از ولی امر است نشناسد. آن مرد گفت یا امیر المؤمنین، آنها را برای من معرفی کن. علی علیه السلام فرمود همانها که خداوند در ردیف خود و پیامبر صلوات الله علیه و آله قرار داده و فرموده یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. آن مرد گفت باز هم روشن‌تر بفرما. علی علیه السلام فرمود همانهایی که رسول خدا در موارد مختلف در خطبه روز آخر عمرش از آنها یاد کرده و فرمود من در میان شما دو چیز به یادگار گذاشتم که اگر دست به دامن آنها بزنید هرگز بعد از من گمراه نخواهید شد و آنها کتاب خدا و خاندان من است. با ترجمه آیه 59 از سوره مبارکه نساء برنامه امروز ما به پایان میرسد. تا برنامه آینده که آیاتی دیگر از این سوره را برایتان ترجمه خواهیم کرد، شما را به خدای بزرگ می سپاریم. خدا یار و نگه دارد. الله 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 الله
دنیا مجموعه ای از صداهاست. کافیه چشماتو ببندی و فقط گوش کن.
گوش من تشنه صدای توست، ایران را بشنویم.
تقویم تاریخ.
به نام خدا. امروز دوشنبه 30 تیر سال 1399 هجری شمسی، مطابق با 28 ذی‌القعده سال 1441 هجری قمری و برابر با 20 ژوئیه سال 2020 میلادی است. 28 ذی‌القعده سال 360 هجری قمری، 1081 سال پیش، ابوالقاسم طبرانی، محدث مسلمان اهل سوریه، درگذشت. این عالم و محدث مشهور سده 4 قمری برای کسب علم به بسیاری از سرزمین‌های اسلامی سفر کرد و بعد از 33 سال کسب علم و تحقیق و مطالعه تدریس را آغاز کرد. طبرانی در کنار تدریس کتاب‌های ارزشمندی هم تألیف کرده است که 3 مجموعه درباره علم حدیث از آن جمله است. دلائل النبوه و کتب تفسیر هم از آثار ابوالقاسم طبرانی است. طبرانی در 100 سالگی در اصفهان درگذشت. بیست و هشتم ذی‌القعده سال 1361 هجری قمری، 80 سال پیش، آقا ضیاءالدین عراقی، فقیه و استاد بزرگ حوزه علمی نجف، درگذشت. عراقی سالها در محضر علمای طراز اول ایران و عراق درس خواند و سرانجام خود در ردیف عالمان برجسته روزگارش قرار گرفت. آقا ضیاءالدین بعد از رحلت آخوند خراسانی حوزه درسی خود را تشکیل داد و از آن پس مرجعیت یافت. این فقیه گرانقدر شیعه که در حوزه نجف استاد مسلم اصول شناخته شده بود، در لطافت بیان، شیوایی و رسایی کلام و همچنین شیوه ساده و روان نگارش بر دیگران برتری داشت. مقالات الاصول و شرح تفسیری علامه از آثار قلمی آقا ضیاءالدین عراقی است که از علم بسیار زیاد وی حکایت می کند. این عالم شیعه در صحن امام علی علیه السلام مدفون است. بیستم ژوئیه سال 1954 میلادی، 66 سال پیش، قرارداد ژنو میان فرانسه و ویتنام امضا شد. ویتنام در سال 1945 میلادی اعلام استقلال کرد. سپس هوشیمینه، رهبر مبارزان این سرزمین، آمادگی خود را برای مذاکره با فرانسویان برای انتقال قدرت مسالمت‌آمیز و انعقاد پیمان دوستی با آنان اعلام کرد. اما سردمداران فرانسوی حاضر به مصالحه نشدند و میان دو طرف جنگی 10 ساله در گرفت. تا سال 1954 میلادی این جنگ صدها هزار کشته و خسارت سنگین مالی بر جای گذاشت. در نهایت فرانسه پس از شکست‌های سنگین، به ویژه شکست در نبرد دین بین پو، حاضر به مذاکره و مصالحه شد. به نیترتیب در چنین روزی نمایندگان آمریکا، فرانسه، چین، انگلیس، شوروی سابق و ویتنام بر سر شرایط ترک جنگ به توافق رسیدند. این دولت‌ها درباره شرایط خاتمه